بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که از منزل صدق به منزل ایثار میرسونن سالک رو و بعدم به منزل خلق یا خلق که خوشرفتاری باشه. در منزل صدق این بود دیگه که صدق در اقوال و اعمال، صدق در نیات، صدق در اعمال قلبی، صدق در جدیت، صدق در علو همت و صدق در محو غیر حق. این که چطوری آخه میرسه دادم از صدق به ایثار، اینجا معلوم میشه با که خب صدق در اوج خودش یعنی غیر حق نیست. خب وقتی غیر حق نیست خودش را میبینه یا دیگه خودش را نمیبینه؟ این که خودش حجاب میشه رو دیگه درک میکنه، وقت بحث ایثار پیش میاد. خب اینجا خیلی مطالب هست، بحث شده است، اصل بحث رو میخوام متذکر بشیم که چطوری اولا صدق به ایثار میرسه و ایثار به خلق، به خلق و خوشرفتاری میرسه. این جوریست روبروی آدم، اینا که مفهوم نیست که آدم با ذهنش مطلب و تمام شده بدونه. همطور که عرض شد وقتی صدق، واقعیت صدق اینه که نجز حق نیست. خب پس دیگه نمیذارد این خودش وسط بیاد تا نور ظهور حق در حجاب بره. حالا با این دید نگاه کنید، خب این چی کار کنه که این خودش وسط نباشه تا نور حجاب حق در حجاب، نور حق در حجاب نره؟ خب این باید خودشو از وسط برداره. اینجاست که خب ایثار خواستگاهش اینجاست. خب حالا اون بحث دومی هست که حق چطوری اومده است که این حجابش هست. حق که مفهومی نیست تو عرفان، که حق حضوری است، جلواتی است. حق چطوری اومده است در عالم که این میبینه که خطر حجاب حق براش هست؟ خب حق در اسماءش، در مظاهرش، در تاریخ میاد در صحنه. این آیه که شاهد آوردن جناب خواجه طبقا از اون آیات هست که حضور تاریخی حق مد نظر آیه است، که مجاهدین میدیدن که اگه ایثار کنن بیشتر حق میمونن. چطوری ایثار کنن؟ این برد رومین، حقی که از طریق اسلام اومده وسط. خب حالا اینجا نه اینکه این زندگی را نخواد، اما میبینه که اگر که خودش رو از صحنه ببره بیرون حق بیشتر میاد. صدق چی بود؟ صدق عبارت از این بود که محو غیر بکنه. حالا این محو غیر چطوری محقق میشه؟ که خودش از مانع حضور غیر. اونجاست که باب ایثار میاد وسط. معنای ایثار خیلی بالاتر از یه معنای ساده اخلاقی است، اصلا یه چیزی بالاتر از خوب فضا رو میخوام ببینید. اصلا عرفا تو این فضا بحثاشون شکل میگیره که آقا باید غیر حق در صحنه نباشه، من این وسط مانعم، من باید برم. ایثار یعنی غیر را بر خود ترجیح دادن به اعتبار اینکه اون غیر حجاب حق نیست و من حجاب حقم. وقت آیه دیگه معنیش مشخص شد، یعنی که و یؤثرون علی انفسهم. اون انتخاب کردن چی برگزیدند، رجحان دادند. مثلا ایثار به معنی همین رجحان داد، رجحان دادند بر خودشون اونا را، هرچند که خودشونم این نحوه بودنشون رو بد نمیدونستن. این ولاکانه به هم به هم خصاصه، یعنی خودشون هم اهل جنگ و جبهه و مبارزه و دفع کفر بودن، اما میدن انگار این بیشتر کار ازش میاد، اونا به صحنه بخواستن بمونه که بعد فرمودن بله حالا این ایثار اینجاش هم دیگه کمک میکند که درجه اول تؤثر الخلق الان نفسکه، همین بقیهش دیگه بحث فرعیه که خب خلقا بر خودت ترجیح بده، تا این کار نکند که از صدقش بهره نمبره. صدقش این بود که جز حق در صحنه نیست، خب اینا میخواد استفاده کنه، میخواد به شخصیت خودش برسونه، خب باید که خلقا بر خودش ترجیح بده. خلقا بر خودش ترجیح دادن به هر معنایی که بگیرید، خود بعد میاد میگه که چطوری محقق میشه در نظر کاربردی به تعظیم الحقوق که میگه و یستدا و هازا به ثلاثه اشیاء، اینا شو دارید خودتون، به تعظیم حقوق و مقت شغل بدش بیاد از بخل، از بخل متنفر باشد. حالا فوقش تو ایثار کردن ممکن است یه خودم افراط بکنه، خب بازم بهتر از نیست که شوه داشته باشد. و بعدم میفرماید سومیش خیلی عجیبه، و رغبت فی مکارم الاخلاق. عجب، ببینین داره عیسی را به کجا وصل میکنه، میگه اگه شوق اخلاق عالیه داری باید که بتونی ایثار کنی. ایثار هم دوباره معنا کردیم، یعنی چیزی کسی رو که در صحنه است رو جلوتر از خودش بندازد، به هر معنایی که جلوتر از، حالا باید کمکش کند، باید نمیدونم خودش رو بکشد عقب، باید نام اونا سر زبون ها بندازد، باید هر جور که اون در صحنه بماند. میگه که نه چطوری این، میگه اول حقوق از اینجا شروع کن، سخر آیت حقوق افراد رو بکن، تعظیم حقوق، خیلی حقوق، این که بارها به رفقا عرض شد خودمون، یعنی ما این نسبت حقوق افراد رو اگه درست حل نکنیم تقریبا اصلا ورود به اخلاق و اینا نمیشیم، حالا بعدش بحث اخلاق خلقی که ما میخوام نمیشه. این رعایت حقوق خیلی حساسه، برای همین تا اونجایی که میشه داد هم نید، اگه میترسد حقوقی رعایت نشد خب تو این صحنه وارد نشد که خطر زیر پا گذاشتن حقوق. بله میگه بعد از این که میگه دست شوخ از بخلم تنفر داشته باشه، میگه و رغبت فی مکارم الاخلاق، این با این مسئله رعایت چی ترجیح دادن خلق بر خودش، این در صورتی محقق میشه که واقعا دنبال یه اخلاق بزرگ باشه. مکارم اخلاق خودمون رو ارزیابی کنیم، اگر میخوایم یه انسان بزرگی باشیم، این بزرگی که نسبت به غیر نیست که، نسبت به اون کمالاتیست که میخوایم، یه خوبای تو اگه میخوای تو باید نسبت به ایثار خیلی همت کنی، بگردی ببینی. حالا دارین دیگه که حتی به خودش هم سخت بگذره، تو بحث بعدی همین است و درجت و ثانیه میگه که ایس ترجیح بده رضای خدا را بر رضای خودش، این عظمت فی حلمهن، خب به زحمت میاد، خب باشه، یعنی میگه هرچند که برای سختی ها هست، نمیدونم سقلت به حلم چی؟ به حلم معن، یعنی هزینه میبره باشید، خب ببره، و ضعف ان طول ول بدن، تواناییاش هم سخت فوق طاقتش باشد. عمده من میخوام تو فضای ایثار این که انسان در ایثار عملا به نور صدقش میرسه این حل بشه، تا بعد مشخص بشه که به اون اخلاقی هم که به شدت انسان ها نیاز دارن، اون خلقی که تو همین صحبت اخیر حضرت آقا با این چیم جمع بقیت الله باز میبینه ایشون میفرماند که مشکل امروز جامعه ما اخلاقه. حالا این اخلاق خیلی صحبت اساسی است. به چه معناست؟ به معنای اخلاق اعتباری من میخوام بگم به نتیجه نمیرسید. یعنی اگه بشین یکی را نصیحت کنید ممکنه یه تیکه یه خورده متأثر بشید، اما شخصیت جدیدی پیدا نمی کنید. در صورتی که این نوع اخلاق که شما متوجه باشی که سلوک تو را میرسونه به جایی که محو غیر حق میکنی. میگه خب حالا اینو میخوای تو زندگیت پیاده کنی باید ایثار کنی به هر معنایی که. حالا میگه ربط بده صدق رو به ایثار، حالا نتیجه چی میشه؟ اخلاق. حالا که میرسی منزل بعدی اخلاق است. من همه تلاشم اینه که این معنای این که ما چطوری به اخلاق میرسیم رو داشته باشیم. خب حالا ببینید ایثار چقدر عجیبه. ایثار از یه طرف محقق میکنه ما را در صدق، صدقم به معنایی شد که محو غیر حق، و ما را منور میکنه به رسیدن به خلق و خلق که حالا میرسیم. بله حالا دیگه به نور اله. بله بله بقیه شد. اون فضای آیه فضای یک نوع فداکاری نسبت به جامعه است و اومدن یک تاریخ جدید و اینا، ولی وقت جامعه دونه تشکیل دادن میخوان انضباط بدن، انضباط اجتماعی، انضباط خانواده. حتی امام صادق اول خرج سالشون رو برمیداشتن بقیه شا ایثار میکردن. این اما همه امام صادق برای حفظ اسلام جانشون هم میدادن، یعنی اصلا ابایی از این که جانشون رو بدن خب این خانواده نداشتن دیگه. این بحث ایثار تاریخی که به خصوص این آیه اشاره داره، ایثاریست که باید آماده بشید برای حفظ اسلام همه چیز دونه بدید، حتی اینکه زندگی دونم دوست دارید میخواید هم زنده باشید. فضای ایثاری که این آیه میگه و ورود این آیه است، ایثار بالاتریست از ایثاری که ما بعد از مایحتاجمون بخوایم زندگیمون را ایثار کنی. اونم جا خودش هست. بله خب حق نداریم طوری کار کنیم که کل البس، یعنی دیگه اصلا هیچی برای خودت نگذار. این چه موقعیه؟ خب وقتی که باید جامعه سر و سامون داشته باشه. اما همین بچه مسلمونا یه وقت میبینید برای جنگ و جبهه هیچی برای خودشون، یعنی واقعا نمیدن آینده چی میشه، همه چیزشون رو برای تحقق حضور خدا میدن. و حالا ربط آیه اونجا که میفرما صدق محو غیره است، این دیگه در واقع داره یه سلوک خاصی میکنه. این میخواد که هیچی جز حق وسط نباشه. این دیگه نمیاد نگاه کند به امورات جزئی زندگیش. این یه نوع سلوک هست در یه جای تاریخ انسان. بچه های ما رزمندای ما مگه همین کار نمی کردن؟ یعنی حساب این که حالا حقوقشون چندیست و خونوادشون چی میشه، اصلا این حساب نبود. اما وقتی هم که نظام اسلامی خب تشکیل شد، خب بالاخره اگه یه امکاناتی هست نه باید اجوری کرد که این صوفی بازی بشه. خب نه زندگی میخوایم بکنیم. حالا که وقت زندگی است که نمیشه خودمون را از زندگی ساقط کنیم، که همون تعادلی که معنا میده اینجا منظوره. بله میفرماد که ایثار در حدی باشد که به ایثارش هم نگاه نکنه، تمام وجودش رو در محضر حق هیچ بدونه. جا دارد، یعنی جای این که ایثار رو طوری معنا کنیم که زندگی خودمون او وقتی که محلی از زندگی هست ساقط نکنیم، اینم باید رعایت بشه. ولی آیه را باز دارین دیگه، آیه فضاش چیز دیگه است. یا اسرونه الا انفسهم ولا کان بهم خصاص. اینا بحث شد، من میخوام این ربطش بدم که حالا تو دل این ایثار است که یه خوشخلقی عجیبی گیر میاد. خوشخلق. و حالا این آیه را ببینین، پیغمبرا خدا خطاب میکنه که و انک لعلی خلق عظیم. باب خلقا اینجوری خواجه باز کرده، میگه دو تا نکته تو این هست. اولا میگه که تو لعلی، تو بر خلقی هستی. تازه اون خلقم چیه؟ عظیمه. خب به قول مفسرین عزیز میفرمان، میگه تو بر این خلق هستی، یعنی سیطره داری بر این خلق، یعنی تو مشدده. این دیدین گاهی آدم دلش میخواد ایثار کنه، دلش میخواد بخل نداشته باشه، اما بخل زور دارد، جون میکنه تا این بخلا ازش لااقل راحت بشه تو این قضیه. این یه وقتش، یه وقتش نه، اصلا بخلی وسط نیست، اون چنان راحت میبخشه که انگار دستش بخشیدن، تو مشدش بخشیدن، تعبیر قشنگی اشاره ها کردن. بعدم تازه کدوم خلق؟ خلق عظیم، یعنی یه خلقی است که خیلی بالاست سطحش. یه خلق ساده، یه سطحی، سلام بکن تا جواب سلام ده بدم، نمیدونم سلام میکنم تا جواب سلامم بده، این که خلق عظیم نمیشه که. حالا شرح ها بخونیم. به رسول خدا صلوات الله علیه فرمود تو بر خلق عظیم هستی، و چون فرمود لعلی خلق عظیم، پس رسول خدا یک نحو استیلا و اعتلا نسبت به آن خلق عظیم دارد و آن در مشت رسول خداست و هیچ مانعی از اعمال آن برای آن حضرت در میان نیست، و این خلق در ارتباط با دیگران مطرح است و خلق خوشی است که در باطن آن لطافت خاصی نهفته است که آن را عظیم کرده، و از طرفی چون خلق آن حضرت از قرآن گرفته شده و کان خلقه القرآن و قرآن عظیم است، آن خلق که به آداب قرآن مؤدب است عظیم می باشد، همچنان که متخلق است به اخلاق الهی و خلق خدای عظیم، یعنی به اخلاق الهی و خلق خدای عظیم، بله عظیم است. در این باب به این خوش خلقی که یکی از مراحل اخلاق است نظر می شود، به خصوص که عرفا معتقدن التصوف هو الخلق، که حالا بعدا می رسیم. تصوف یعنی خوشخلقی، و همه آنها مرجع خوشخلقی را بذل خیر و ترک آزار دیگری می دانند. خواجه بعدا حالا می رسیم استناد می کند که اساسا خلق بذل المعروف و کف الاذاس به این، یعنی این اونجا ان لعلا خلق العظیم رو اینجوری معنا میکنن، این آیه که نیست که، این یه اصطلاح عرفاست، و این محقق نمیشود مگر با خوش رفتاری با دیگران. خواجه ادامه میدن الخلق ما یرجع الیه المتکلف من نعته. آره، خلق اون صفتی است که ارجاع داده میشه به اون، ارجاع میده متکلف به اون صفت از نظر این ملکه بودن، از نظر صفت بودن. مثال میزنیم، شما آنی که با یه موضوع رو برو میشید، اگه صفت صدق داشته باشین، آنی شخصیتا ارجاع میدین حرکتا به اون صفت دون، با صفت صدق دون میاید وسط. میگه ترجمه‌ش هم خوب است، خلق آن صفتی است که متکلف عموماً در امور خود به آن رجوع می‌کند. خلق یا خوش برخوردی آن ملکه‌ای است که در سالک رسوخ کرده و لذا در همه امور بدون هر گونه تکلفی به آن رجوع دارد. راحت راست میگه، مثلا نمیتونه راست نگه. یه بار عرض کردم، حالا این شاید ساده باشه برای شما، حضرت آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودن، بعد رفته بودن سازمان ملل، بعد از صحبتشون دو تا مصاحبه، این دو تا از این خبرنگارای خیلی شیطان با ایشون داشتن، پشت سر هم نیم ساعت بعدم میرفت رو آنتن. ببینید فضا رو اینجور ساخته بودن، تو از قواعد سیاسی و نمیدونم جنگ و اینا. من خودم رو بگم، من از عظمت صدق ایشون، یه ارادت خاص، اون زمان فضا سیاسی کشورم اصلا خوب نبود، شاید بگم یکی از چیزای عجیبی که ما اونجا در ایشون دیدیم و دیدیم، اگه این صداقت محض نبود، اینا طوری جملات را تنظیم کرده بودن که نتایج بعدی حتما خراب میشد. ولی این صدق که ملک آدم میشه دا، اصلا جز راست گفتن انگار تو ذات ایشون نبود. در صورتی که این خبرنگاره یه جوری صحبت میکردن که یه وجه این که این صداقت وسط نیاد را میدانش را باز میکردن. هست این بعد چاپ شد، وزارت امور خارجه اون زمان آقای ولایتی بود، این مصاحبه را چاپ کرد، منم احتمالاً دارم. این چیز عجیبی بود برای خود من که توی همچی فضایی اگر اون ملکه صدق به تمام نبود، نمیشد این همه حضور صادقان آدم داشته باشد. اون زمان ما ایشون رئیس جمهور بودن، خیلی قدم بزرگی برای خود من بود در تشخیص صفای ایشون. حالا میفرماد بدون هر گونه تکلفی به آن رجوع دارد. از این جهت فرمود خلق همان نعت است که متکلف، یعنی کسی که مجاهده کرده تا آن صفت را به دست آورد، به آن رجوع دارد. پس این متکلفم اینجا معنی خاص خودش هم میده، نه خب معنی مکلف. مثل صدق که وقتی سالک با مجاهده لازم در خود به صورت ملکه و وصفی ثابت درآورد، همواره در برخورد با دیگران به آن رجوع دارد. در اینجا خلق را به عنوان حسن معاشرت گرفتند. پس تعریف خوبی کرد، روششونه که دین دیگه، ایشون میاد اول یه تعریف کلی میکنه، بعد منازل تقسیم بندی میکنه به اصطلاح برای خواص و اخص. خب ولی ایشون پس فرمود که خلق یا خوشخلقی صفتی است که انسانی که تلاش کرده است دائم به اون رجوع میده، اون خوشخلقی را به اون صفت خوب رجوع میده. وجتمعت کلمت و ناطقین فی هاذل علم ان التصوف هو الخلق و اجماع الکلام فیه یدور علی قطب واحد و هو بذل المعروف فی کف الاذا. میگه ناطقین فی هاذل علم، یعنی عرفا، میگه همه عرفا در این قضیه مجتمعن که تصوف همینه، دنبال تصوف میگردین. ان التصوف هو الخلق، آقا تصوف خوشخلقی. خب حالا بعد ایشون میگن چی کار کنیم که این خوشخلقی برا ما ملکه بشه. بعد میفرمان و اجماع الکلام فیه، و اجماع کلام در این تصوف دور میزنه بر یک کلمه، بر قطب واحد، و اون چیه؟ بذل المعروف و کف الاذا. این که خوبی رو بذل کنه، خوبی، راستی، تواضع به نمایانت هدیه بده، اینجور قشنگ دیگه، و کف العزا و در مقابل اذیت‌های دیگران هم خودداری کنه. ببینید داره تو چه فضایی بحث میکنه، فضایی که بناس یه جامعه به این صفت برسن، هیچ وقت که بنا نشد که با کافر این بحث تو این فضا نیست. ما جامعه خدایی خودمونا باید تدوین کنیم، شک بدیم. و شما دیدین تو این ارتباط اربعینی عجیب است که شیعه چه زائر چه خادم دارن یه جامعه ای را به تاریخ میارن و تجربه میکنن، که این هیم تلاش میکنه، زائر تلاش میکنه که این فضا را حفظ کنه، بیاد دائم بیاد، و خادمم دلش بخواد به شکل عالی این خلق را یا خلق خوش رو بنمایاند، تلاش بر نمایاندن، حالا چه ایثار بگیرین چه خوش خلقی، این برای اینه که یه حیاتی را میخوان تجربه کنند، خودشونم دنبالشن که اینا تجربه کنند. بعد ادامهش اینه و انما یدرک و امکان ذالک فی ثلاث اشیاء. خب ما الان میخواییم اینا، ما دنبال اینیم که واقعا بذل معروف بکنیم، خوبی ها را نشون بدیم و تحمل کنیم سختی ها را. میگه خب این یه راه داره، این راهش این سه تا مسئله است. فی سلاست عشق فل علم، حق را بشناس. من اینجور در نظرم جمع بندی کنیم بهتره، شو راه زحماتی کشیدم، حق را بشناس. فل علم، فل آخه علم معلومه، حق را بشناس. بعد جود، روحیه بخشش رو داشته باش. شما دیدین که از انداریم یکی از آداب سفر اینه که مسافر یخته بیشتر از نیاز، بیشتر از اون که نیازش هست، مثلا 4 تا نون نیازش هست 5 تا برداره که بتونه بخشش کنه. یعنی یکی از آداب سفر بخششه. خب این ملکه رو داشته باشه داشت. پس تو همه جا همینطوره. یعنی ملکه جود آنی خبردار میشید که فلانی زندگیش یه خورده گیره است. خب جودی شما اینجا میگه آقا ما هرچی داریم، ما هرچی داریم میتونیم بدیم. یا علی، خب اینجا به معنا نیست که خودت فقیر کنی فردا نون نده. اصلا این فزانی، این ملکه جود نتیجهش ببینید چی میشه. اون خوش خلقی و حال خوش خلقیاتون باشید، بعدم میرسید. خوش خلقی یعنی با خلق خدا دیگه زندگی کنی، به اینجا میرسونه آدمو. خودم باز خلق خدا زندگی کنه دیگه، این که در آغوش خدا قرار میگیره دیگه، مسئله ای براش پیش نمیاد، فقر و سختی اینا. سه و صبر. این صبر در واقع همون کفل اذاست. یعنی بالاخره باید تحمل کرد، بالاخره باید تحمل کرد. این تحمل، حالا بعد خودش یه روایت خیلی خوبی میخونه، یه ببخشید بحثی خوبی میکنه که با روایت منطبق است، که ما این تحمل یعنی چی. شما ببینید روحیه یه تحمل گاهی اگه بگم به معنای اقماز است. اقماز یکی از زیر شاخهای تحمل دیگه. هیچی نگم ببینیم چی میشه. میگه اینا باعث میشه که شما اون روحیه‌ای که میخواید، روحیه‌ای که با خوشخلقی پیش میاد که بذل المعروف و کف الادا محقق بشه. و حالا هر سه تاشو باید بحث کنیم. خود هر دوش میشه وسیعش کنیم. یعنی عزار اطلاق بدید مطلق بگیرید، حالا در دوش میشه. همینطوره مثلا ناخودآگاه، همینطوره. شما وقتی آزار دیگر رو تحمل میکنی یعنی دیگه جوابش نمیدی. ما داریم آدمای بسیار بزرگی که به جهت اینکه روح تحمل آزار بقیه رو داشتن به مقامات رسیدن، به مقامات رسیدن. بگذر و هوه، چون خودش هی جواب میده من میرم جلو. و هو علا ثلاثت درجات. اد درجت الاولا ان تعرف مقام الخلق انهم به اقدارهم مربوطون و فی طاقتهم محبوسون و علال حکم موقوفون. پس در یک کلمه میگه آقا درجه اول خوشخلقی اینست که آقا جای یا جایگاه مردم را بشناسی. هر کس که خیلی مسئله بزرگی است. من خودم نظرمه ما این انقلابمون پیروزیش دقیقا در گروه همین است. جایگاه، حالا جایگاه مردم را خودش خیلی بهتر از همه گفته. انهم به اقدارهم مربوطون. آقا اینا یه تقدیراتی دارن، بر اساس تقدیراتشون الان هستن. خدا مقدر کرده است این را که بتونید رفتگر این شهر باشید. ولی شما چه انتظاری از یه رفتگر شهر دارید که آقا مثلا باید خیلی زودتر سلام کنه ده اینا؟ اصلا انتظار شما بی جاست. ما که نظریه مدرن قبول نداریم که همه انسان ها مساوی اند و اینا، نه، معتقدیم به هیچ کس جفا نشده است. رفتگر متدین به کمالات و مقاماتی میرسد که یه روحانیه یه خورده متکبر اصلا نمیرسه. ما اینه ملاک و مزده حیات به انس با حضرت حق است. دیدیندم دیگه، ما داشتیم، ما شما هم داشتیم. ما اول از اون منزله به قول آقای رنگنون که همه انسان ها مساوی اند، این حرفای مزخرف ها، ازش عبور میکنیم، بعد میگم آقا هر کس و مربوطون یعنی به اون تقدیرش مربوط است. خود دو تا جمله بعدی هم مشخص و فی طاقتهم محبوسون. چی معنی میکنی محبوسون را؟ چی؟ حبس آخه، حبس اصطلاح اعتباری که نیست که، یعنی آقا گیره، آره گیره، طاقتشه، اصلا نمیکشد این حرفا که شما میگید. اصلا میگم که آقا انتظار داریم که آقا ایشون این مسئله رعایت کنه، اصلا نمیکشد این حرفا را که شما میخوان ازش داشته باشید. و علل حکم موقوفون، در حکم الهی متوقف است. حکمی که حضرت حق برای این کرده است یه حکم مشخص خودش است، یا ضعیف است یا متوسط است. چی کار داریم سر به سر افراد بذاریم؟ خوش خلقی واقعی پس در یک کلمه است، در درجه اول ان تعرف مقام الخلق. و نظرم از خیلی ما کمک به هم میکنیم اگه ما انتظار داشته باشیم که آدم ها درجه هاشون فرق میکنید و ما بر اساس درجه ها و تقدیرات آدم ها با آدم ها برخورد کنیم، انتظاراتمون کم میشه. بعد دیگه خودتون بلدین، امروز یه نظریه تعلیم و تربیتی خوبی هست، میگن اگه بچه تا دیروز 9 آورده است، حالا 11 آورده است، از بچه ای که 19 بوده است 20 آورده است، این بالاتره. چرا؟ این دوتا نمره بیشتر آورده، اون یکی بیشتر آورده. اینا تو این دستگاه میشه فهمید. پس باید بیشتر به احترام گذاشت، این ترقیه بیشتری کرده است. چرا؟ ما نسبت به چی داریم میسنجیم؟ نسبت به حد خودش که جهش کرده است، نه نسبت به یه انسان آرمانی. بنا نیست همه آرمانی باشن، تازه آرمان هم باید معنی کنیم. یعنی چه خودتون بیشتر بلدید. این سوال براتون پیش نمیاد که چرا امیرالمومنین به طرف میگن آقا منو نصیحت کن؟ من یه تصورم اینه که میخوان حد طرف رو بفهمن و باش حد بقیه رو هم بفهمن. حالا بعضیا تفسیرهای دیگه هم کردن، نه حد طرف ها میفهمند، رعایتش ها میکنند. خب وقت رعایتش که بکنند خیلی خوب میشه. ما خودم متاسفانه این کار نمیکنم، یعنی ما نمیذاریم بقیه نظرشونه بدن، چون میدونیم نظر بی خودی دارن. نظر بی خود دارن نسبت به کی؟ نسبت به اونچه که برف از تو برداشت کردی. اما حدش رو چرا نمیذاریم مشخص بشه تا ما در حدش باش بتونیم مراوده درست بکنیم؟ حالا بحث میبره، متن رو میخونیم. وقتی کسی تقدیرات الهی را در بین مردم شناخت، به خوبی با مردم در حسن معاشرت قرار میگیرد بدون آن که بدیهای آنها را تایید کند. ببینید بنا نشد بدیهایی که حضرت حق برای عموم میگه تایید کنیم، اما نه حدش میشناسه. در حدیث از رسول خدا داریم، خیلی روایت خوبیه، فرق الله تعالی ان چند تا چیز، ان الخلق و الخلق والعجل والرزق. معنیش رو میفهم، یه خدا چهار تا چیزه تمام کرده است، دیگه انتظار نداشته باش تغییر بده. یکی خلق، دیگه تو رو گفته زن باش، تو رو گفته مرد باش، دیگه انتظار نداره که تو رو عوض کنه که، پس دیگه بحثشو نکن. یکی هم خلق، این دیگه عجیبه. بعد اینا من عرض میکنم آقا یک تعریف خاصی طرف از خودش کرده است، چون روایت بعدی کمک کنه. این اخلاقا برای خودش یه آدم ساده بدون انتظارات زیاد تعریف کرده است. اینا اینجوری براش خدا فرقه، اینا اینجوری براش رقم کرده است. دست بشناس. والعجل، خب عجل هم که میدونید بناست که این آقا یا این خانم در این سن بمیره، دیگه خدا اینو تنظیم کرده است، عجل مسماست دیگه، حالا فرق میکنه. و رزق، رزق هم مشخص شد از قبل، معلوم است این آدم در چه کانالی باید بره تا به چه رزقی برسه. خیلی اینا رو نمیخواد. وقت ببین من خود متنه که بخونم کمک میکنه. بعد ترجمه میگه و تلاش انسان ها در این موضوعات در آن حد نتیجه میدهد که به آن چه برایشان نوشته شده برسند. حرفی نکته خوبی حساب. خداوند تلاش انسانها را در همان مسیری قرار می‌دهد که تقدیرشان است. چطوری؟ در زن بودن مسیر انسان را همون قرار میده که زن کاملی بشه. این بعضی ها صفتاً این نمیشه عوضشون کرد، اما میشه همون را کامل کرد. مثال یه بار خدمت زن شما علامه طباطبایی با حضرت امام مقایسه کنید، امکان نداره علامه طباطبایی امام بشید یا امام علامه طباطبایی بشه، ولی علامه طباطبایی به بلوغ علامه طباطبایی بودنش رسید. اینجا را زحمت کشید. حضرت امام هم به بلوغ امام بودن خودش رسید. ولی حالا اگه امام بخوان علامه طباطبایی بشن یا برعکس، این به زحمته، هیچ فایده هم نداره، عمرشون هم از بین میره. اینه که میگن بشناسید ببینید چه میتونید باشید. این اصلا اینکه دریچه های کشف سر قدر که میگن فلانی سر قدرش رو کشف کرده است، با همین دقت ها کشف کرده. خیلی هم خطرناکه ما گاهی تو صحبت همون تو خودم هم میگم طوری صحبت میکنیم که طرف به جای اینکه چیزی گیر بیارید مایوس میشید. چرا مایوس میشه؟ یعنی یه جوری باش حرف میزنیم که انگار باید این جور بشه که ما میگیم بشه. خب ما انتظار اینو، ما دلمون میخواد ما یه طوری حرف بزنیم که این متوجه بشید اون که باید بشید خودش بشید بشه. این تعبیر جناب آقای این فیلسوف دانمارکی که من هی اسمش یادم میره، کیرکگو، خیلی جملهش قشنگه، من آوردم تو کتاب آشتی با خدا، خود باشید و خود شوید. من بهتر از این جمله نمیشناسم برای این، مال کیرکگو. خود باشید یعنی نمیخواد خلقتون رو عوض کنید، اما خود شوید، یعنی اون خودی که هستید زن بودن چی؟ هر کاری دلش خواست میکنه. خود باشید و خود شوید. این نکته خوبیه، من متن ادامه میدم. در همین رابطه روایت حضرت صادق میفرماند، من روایت نمیخونم، قشنگ است، میفرماند انسان ها هر کدوم در جای خودشون هستن، مثل اینکه هر کی یکی در پله اوله است یکی در پله دومه، نباید اون پله اولیه را تو انتظار داشته باشی بیاد پله دوم، وگرنه اون که پله سومه چطوری میگه آره بابا این که هیچی حالیش نیست تو سه پله سوم نیست. گفت همین اندازه که تو بخوای پله اولیه را بپرونی بیرون که چیزی نیست، پله سومی هم تو که در پله دومی هم میپرونت بیرون میگه چیزی نیست. تعبیر قشنگه. بعدش میفرمان که حالا ببینید دور به و چون دیدی کسی از تو یک درجه پایین است، او را به نرمی به سوی خود بالا بر. این بالا بردنم در حدی است که طرف خلقش هست. حالا روایت بعدی کاملش میکنه. و بر او بار مکن آنچه را که تاب نیارد تا او را بشکنی. من بیشترین روایت برای این قسمت بشکنیش میفرماد تا او فتک سره هو، تا او را بشکنی، زیرا هر کس مؤمنی را بشکند بروز که شکست او را ببندد و جبران کند. فا این من کسر مؤمنن فعلیه جبرهو، جبرهو یعنی جبران کند. مثل شکست من که خب اینیم چقدر کار سخت میشه، ما چقدر ظلم کرد، چقدر این نظام آموزش جنایت کار است. اینا آقای رنگنون تو این کتاب بسیار خوب سیطر کمیتش خیلی خوب میگه ما نمیتونستیم، من تو کتاب خودم نتونستم اینو بگم، با اینکه من تحت تاثیر این کتاب، کتاب چیه اون کتاب را گزینش، نه نه کتابی که خود بنده تحت علل تزلزل، خیلی طمع داشتم که این حرف این مرد بزنم. این حرف میگه آخه یعنی چه شما همه را سر یک کلاس میشونین؟ آ میگن همدون باید اینا رو یاد گیرید. واقعا حرف بسیار بزرگی میزنه، میگه یه جنایته، آخه چرا باید همه این حد یاد گیرن؟ یه ده بیشترن یه ده کمترن، چرا شما؟ میگه انسانها رو باید در یه فضایی قرار بدیم که هر کس خودش بشه و در همون کمال قرار بگیره. حالا اول بحث میشه که ما چه نظام آموزشی باید داشته باشیم، مثلا باید این نظام های آموزشی که سیطره یه سیاست است، به قول آقای دکتر داوری سیاست مدارا برای این که آدمهای خودشون رو بسازن این نظام رو ساختن. این نظام برای سیاست مدار هاست که میخوان سیاست مدار ها عضو داشته، چی میگن آدم داشته باشن برای کار خودشون. این چه ربطی داره به بشریت؟ نه در اولین قدم آموزشی که به روش غربی باشه، نه ابتدای متاسفانه نیست، این زیاد کجاش ابتدای پدر بچه ها مردم ظلمه. یعنی همین ریاضیاتی که بعضیا به شدت به زحمت میفتن، چی گفتن اصلا بعضی ما در مردم، این جمله را خیلی یادم از کی دارم، خیلی جمله خوبیه، میگه مردمی هستن در آفریقا، خواهش میکنم به این جمله دقت کنی، نمیدونم از کجا گیر آوردم، عالی، میگه تا 7 بیشتر بلد نیستن بشمارن، ولی اگه چوب اگه گوسفندشون 200 باشه یکیش کم بشه میفهمن. ملاحظه کردین این عقل دیگه است. حیفه که نمیدونم از کجا دارم، اگه متن خوبی بود. میگه تا 7 داره بیشتر بلد نیست بشماره، ولی اگه گوسفندش که 200 بهش گوسفند میدی یکیش کم بشه میفهمه. این با چه عقلی میفهمه؟ این همون عقلی ریاضیاتی که ما سر کلاس درس مردم میده بابی داره دیده. یعنی حرف حق رنگنونه میخوام ادا کنم اینجا که میگه که ما چی طوری آدم ها رو در یه سطح گرفتیم. حتی کارا میکشه به اونجا که من یه بار دیگه هم توی کتاب عرض کردم که چرا خونه باید یه شک باشه، چرا یه مهندسی باید داشته باشه؟ تا اینجا حرف دارن، یعنی میگن اینا همش از بین بردن انسان هاست در فقط یه قالب خاص، که آقای متعالی خدا رحمتشون کنه چون کتاب جاذبه و دافعه میگن اون پادشاهی که یه تخت ساخته بود گفت همه باید اندازه این تخت باشن، اگه کسی کوتاه‌تر بود میکشیدندش خب میمرد، اگه کسی بلندتر بود سر و تشو میزدن خب بازم میمرد. میگه این چه نگاهی است که ما به انسان ها داشته باشیم. روایت بعدی ببینید بیشتر کمک نمیکنه. سودر میگه حضرت باقر فرمودن ان المؤمنین علی منازل، علی منازل باید باشه نه اینا، بله، منهم علی واحدتین و منهم علی اثنتین و منهم علی ثلاث و منهم علی اربع و منهم علی خمس و منهم علی ست و منهم علی سبع. میگم آدم ها بالاخره ببینین بر منازل مختلف هستن، خب یکی منزل اول دوم سوم الاخر. فلا ذهبت تحمل على صاحب الوحدت وحدتن سنتین لم یقوى، اگر اون که فقط یه منزل رو تحمل میکنه منزل دوم رو بهش دادین زورش نمیرسه، و علا صاحب اگه اون که منزل دومه سومه بهش دادی لایق و و علا الی آخر میفرماد که و علا حاز همینطور برو جلو میخواد بگه که و علا دیگه این است و علا صاحب ست سبعا لم یق و میگه اگر که میتونه 6 تا بکشه 7 تا نباید بهش بدی، نمیکشه. حضرت دارن تاکید میکنن اولا پس آدما تحملشون متفاوته، ما باید اینا بدونیم که تحمل آدم بعضیا فطرت انسان ها مساویه، لا تبدیل علی خلق الله، ولی فطرت دعوت به عبودیت است. شکل عبودیت خیلی فرق میکنه به عدد انفاس خلائق. حالا ببین چقدر عجیب شد این روایت، به عدد انفاس خلائق. بابا همه را پیامبرا دعوت به حق میکنه، و پیامبرام که چی؟ ولا کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا منه. فرمان نه، تو باید یه خود لین باشی، رعایت درجات این افراد رو بکنی. جناب خواجه حالا میخواد اینو بگه، حالا بریم جلو میرسه باریکلا پر میشه، عجیبه با، یعنی هر کس احساس پری میکنه. یعنی اگه شما مثلا 2 لیتر ظرفتون باشه پرش کنی 2 لیتر پر شده، اگه 5 لیتر باشه وقت این روایت رو داریم، میگه اگه استعدادت بیشتره بهش محل نگذاشتی بعد قصه میخوری، حسرت داری، این آماده باید میبینه که بیشتر میتونه بره چرا تنبلی کنه، ولی اون که بیشتر نمیتونه بره سرکوبش ما نکنیم. ما فعلا بحث خلقا داریم میکنیم که آقا چی کار داری، این میبینه که اینقدر حدشه هست، خب ما همین اندازه باش برخورد کنیم. غیر فطرت ظاهرن ما چیز دیگه را نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم. ببینید اون چه دین گفته است، خود دین میگه که در حد فطرت من با مردم حرف زدم، ما در حد دین میتونیم با مردم حرف بزنیم. اگه طرف نشون داد استعدادشا ما جواب میدیم. یه جا داره اگه بتونم آره اینو میخوان من همین جاست بله میخونیم ببینین میتونیم یه خورده روش حرف بزنیم. صفحه 36، پس سالک نباید به احدی تکلیفی را تحمیل کند مگر به اندازه وسعی که آن فرد دارد، درست شد؟ و از این طریق در معاشرت با خلق متخلق شود به خلق الهی که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حضرت آقا تو این صحبت اخیرشون با بسیج دیدین که گفتن بابا اون چه خدا به شما گفته است بکنید، چون میدونسته میتونید بکنید. این بچه علامه طباطبایی همینطور تفسیر میکنند، نه اینکه تو تنبلی بکنی یا بگوی که وسع من اینه. پس میخوام حالا من اقلا برگم، پس اون چه خدا به ما پیشنهاد میکنه اونا ما میپذیریم، ما باید بپذیریم، صعود ماست. اما اون چه که دنیای غیر الهی به ما پیشنهاد میکنه معلوم نیست استعداد ما باشه. چرا ما خودمونا له کنیم توی این استعدادایی که نده؟ گفتم برادون یه بار یه دانشجو بود اصلا با من که اومد صحبت کرد، من تعبیر گورزایی یه بار کردم تو صحبتام، دیده که این میگفت من سال سوم پزشکیم، کلی درسام افتادم، حالا میخوام بخونم نمیدونم چی کار کنم. همطور بیچاره شده بود، نمیفهمید. خب ول کن، گاخ زشته سن از این حرفا. خب این بنده خدا داشت نابود میشد به جهت هم. من که سخت بهش توصیه کردم آقا ول کن برو یه گاری بخر پرتقال بفروش، حتما به نشاط میای اگه این کارو ول کن. چون نمیخوام بگم اون کارو بکنه، ولی تا این حد جرأت بهش دادم که بیکاری تو، چون قشنگ معلوم بود که چیزی را داره به خودش تحمیل میکنه که اصلا تحملش را نده. دنیای نامرد داره این کار را میکنه با مردم. خب بذارن مردم اندازه خودشونا بدونن دا و اندازه رم عمل کنند و به نشاط هم باشند و خیلی چیزا پیش میاد. و معارف الهی و معارفی که مثلا خدای واحد برای همه ی اندازه است، خدای همه یقینا در قلب فترهم علی فطره توحید، یعنی همه میفهمند خدا واحد است. یعنی خدا واحد است یعنی بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. خب که آخه خیلی ها متوجه نمیشن این را. دیدم یکی از این دانشمند خوشم اومد ازش، گفت من هرچی ملا صدرا میخونم نمیفهمم. خوشم اومد برای اینکه صادقانه میگه نمیفهمم. این خیلی فرق است با اون که بگید ملا صدرا بی خود گفته است. تذکر این صحبت آقای آیت الله حاریه گیر من گیر نیوردم، یعنی ندادن به میرستم میگیرم، که تو سوها صحبت کرده بودن یه جمله خیلی جالبی در نفی امتحان گفته بودن. حالا خیلی درف درست گفتم خیلی امتحان یعنی چی؟ آقا شما تذکر میدین بره پکارش. امتحان یعنی هرچی من گفتم و فهمیدم تو باید بفهمی. اوکی نمیشه. خودی ما یه صحبتی بود دیدم که دوتا رفقای خدا دون یه صحبت از یه بزرگواری نقل میکردم قشن دو جور نقل میکردم، با اینکه یه سر یه کلاس بودن. همینه همینه. حالا این استاد اگر بخواد بگه نه من اون چه که من فهمیدم و شما باید میگفتیم، بابا اصلا ما نفهمیدیم که ما درست این دانشجو درست میگه یا اون دانشجو درست میگه، چون این استاد یه چیزی گفته از این هم راست خودشون فهمیده. منظور حرف آیت الله حائری تا اینجا حرف اساسیه که ما امتحان هم معنی نمیدید. ببینید در محفوظات پیدا کردن معنی میده و در به خود برگشتن معنا نمیده. امتحان میخوان چیکار؟ بهتر امتحان تو توحید نمازه که بریم بخونیم ببینیم که کجایی، که با نمازت بفهم اندازت چقدر است. بله خب، اما گاهی شما ذهنتون اینقدر آماده است که محفوظات را تفقه توش بکنی. شما هم که نباید به خودت وقت ظلم کنی، که عکسش هم البته هست. یکی هم فقط محفوظات تفقه نداره، خب اینا رو باید اندازش مشخص کرد. این آیه هم خیلی کمک میخون. صحبت داری؟ آخ سوره بقره؟ بله. آره میگه خدایا منو در امتحانایی که نتونم موفق بشم قرار نده. چون بنی اسرائیل این کاره کرد، این برمیگرده بنی اسرائیل. بنی اسرائیل خدا بهشون گفت که شنبه ماهی نگیرید، بعد که گرفتن بعد اومد امتحانای سخت رو براشون گذاشت. مثلا این آیه که بخونین آیه را، کما آره، یعنی اینجا برمیگردن به بنی اسرائیل. پس اصل قضیه اینه که خدای منو در مسیری قرار بده که اون امتحانایی که برام هست و موفق بشم، وگرنه خشم خدا همینه. اولا این خودش خشم بود که چون میگه انه و کانه من الفاسقی، میگه گفتیم شنبه ماهی بگیرن یک، بعد روز شنبه ماهی نگیرن، بعد شر راهی تانه، بعد ماهی ها رو هی میپروندیم بالا که اینا ببینن. آیه سوره آل عمران، سوره اعراف. بعد میگه که خب معلومه دلش، بعد اومد انه کان من الفاسقین. ببینین میگه چون اینا زیر بار بندگی نرفتن، ما یه همچه امتحان سختی گذاشتیم. بعدم میگه که اکثرشون رد شدند، اکثرشون. خب اینجاست که آیه به اینجا برمیگرد که خدای ما را یه همچه مصیبتی برامون جور نکن، از اول دلمون را نرم کن که اون امتحانه را بپذیریم. خود اما آزمایش نه، دو نوع آزمایش داریم. آیت الله جوادی هم خدا حفظش میکنه تو همین آیه همینو میگفتن، میگفتن از خدا نخواین آزمایش نشید، از خدا بخواین آزمایش های سختی که طاقتش را نداره براتون نگذاره. خب برای خودمون مثال، واقعا بچه‌هایی که رفتن جنگ و این افتخار بزرگ دفاع از اسلام و انقلاب ایجاد کردن، علنه ببینید ما از خیلی امتحانای سخت، تهدید آمریکا و اینا آزادیم. ما اگه تو امتحان تحریم، والله العلی العظیم، اگه تو امتحان تحریم ما امتحان خوب داده بودیم، علنه این امتحانایی که بعد پیش میاد و مسلم سخته اصلا پیش نمیاد. ما اونجا امتحان خوب دادیم، دیدین چقدر اصلا جنگ برای ما شربت قند شده است. میریم حلب هم فتح میکنیم، موصل هم فتح میکنیم. این امتحان خوب دادن بود. ولی ما تو مسئله تحریم اون عزم بزرگی که اونجا داشتیم، نمیگم همه با نداشتیم، بالاخره نباید این انتخاباتی که مدیرش بگه که من میخوام هم سانتریفوژ بگردد هم این، یعنی چه؟ یعنی این یعنی یه چیزی. اینا ما بعد وقت ما هم همین رأی دادیم دیگه، بعد کاری کردیم. ممکن است بگن خب همه رأی ندن، نه، عزم کلی اینجا ملاک است و امتحانم به عزم کلی میرسه. ممکن است به بنده با جناب عالی هیچ مشکلی پیش نیاد، اما بالاخره ما الان آیندهمون مشکلمون مشکل راحتی نیست، چون دشمن به تعبیر حضرت آقا امیدوار شده است که بتونه سر به سر ما بذاره. خب حضرت حق هم همین سنتو داره که اگر ما نفهمیدیم که یه قاعده اساسی توی این عالم است و نسبتمون رو با این قاعده درست نکردیم، به این زحمت میفتیم. آیه رو نگاه کنید، آیه فوق‌العاده است. این آیه 22 و 23 من نظرم است خیلی این آیه، چرا گفتن این مسبحات رو هر شب بخونیم؟ خب یکیش همین سوره حدیده دیگه. ببینید این آیه را 22 و 23 می‌فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ام نبرها ان ذلک علی الله یسیر. تا اینجاش که مشه خیلی حرفه که آقا اگه مشکلاتی فی الارض، یعنی خونت خراب شد، چی میگم تصادف کردی، لا فی انفسکم، فرماد اینا یه حسابایی از قبل تعیین شده است، الا فی کتاب من قبل، و کاری نداره خدا از قبل عالم رو مدیریت کنه. و ان ذلک علی الله یسیر. بعد میگه خب اگه تو اینا فهمیدی، حالا ببین چقدر آیش قشنگ میشه، میگه اگه اینا فهمیدی، مطمئن شدی که نظام از قبل تنظیم شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه، یک استقرار شخصیت پیدا میکنی، نه از اونچه که مافاتکم از دست دادی خیلی جا میخوری، نه از اینکه یه مقدار وضعیت خوب شده است بعد دیگه یارو دیدین که اینکه اولین کسی که قلب و جراحی کرد فردا زنش طلاق داد، گفت تو وقت من جراحی کردم تو من مشهور نبودم که تو را گرفتم، رفت یکی دیگه. یعنی اولین زمانی من دانشجو بودم، دانش آموز بودم، اعلام کرد که نه من دیگه تو را نمیخوام. یعنی شنگولی احمقانه، میگه نه به ما لا تفره و به ما آتا کن. والله لا يحب كل مختال فخور. خیلی فخور، یعنی آدمه چی میگه خیالاتی، خود آدم خیالاتی که دوست نمیداره. خب مقابله خیالاتی کیه؟ اون که بدوند نظام حساب دارد و از قبل تعیین شده است. پس نسبتش را با تقدیرات خودش و تقدیرات بقیه تنظیم میکنه. من بعد ترجمه را میخونم. پس عملا برخورد خوب ما با مردم اجرای تقدیر الهی است در دانن آنچه حق خلق است و با خودداری از آزار آنها، نه تنها آنها را نسبت به خود امنیت می‌دهیم بلکه دلسوزی برای آنها بر اساس استعدادشان به ارشاد آنها می‌پردازیم. خب حالا خود جناب خواجه میگه خب حالا چی طوری ما به این مرحله اول برسیم؟ میگه فتستفید و به هذه المعرفه ثلاثه و اشیاء، با سه تا چیز به این شخصیت میرسی. امن الخلق، ببخشید سه تا چیز نتیجه این شخصیتی که پیدا میکنی. امن الخلق منک، مردم دیگه از دست تو امنن. چرا؟ چون حدشون نمیدونی، انتظارای بی جا ندارید. خب دیدین که بعضی آدم ها خیلی سر و ساده. خب آدم اینا رو باید دوست داشته باشد یا سرکوبشون بزنه؟ در حدی که دیدین که گفت محی الدین، میگن اینقدر سر و ساده بود که وقتی بهش گفتن یه برگه ای از جنت برای رفته از خدا آقا، خدا هم دادش. خب این آدم ها به این خوبی خود سر و ساده، خب ما هم دوستشون داشته باشیم. بله به قول آقای تافله، اینا تو این دنیا خیلی سختشون است. تو این دنیا که یه عقل ریاضی تکنیکی داره همین طور تخت گاز میره جلو، اینا واقعا دست و پاشونو گم میکنه. خب ما چرا یه زندگی درست کنیم که این بیچارا حذف بشن؟ من خودم این نمونه را، من یه مدتی میرفتم یک از این روستاهای فریدن مطالعه میکردم، تنها بودم بد نبود. بعد خب میدم گاهی گوشه صحرا میشستم، دیدم که کیس خله، اما قشنگ گاواره میاره، هیچ کار دیگه هم بلد نیست، گاواره میاره میچرونه، هیچ هم خسته نمیشه. چون ما خسته میشه حوصله سر نمیرفت که، چون از هم ذهنش نمیرفت جایی که خب حالا پیشش نباشه بخواه بلندشه بره پیدا کنه. دیدین بهترین کس برای اینکه گاواره بچرونه همین بود. بعدم قشنگ اسب هم داشت نمیرفت خونشون، ازدواج کرده بود بچه هم داشت. وقتی اینا شما بیان تو دنیای مده، اصلا اینا اصلا محلش نمیذارن تو خیابون راه بره. این فضا رو میخوام بگم که وقتی شرایط طبیعی باشه طرف این استعدادم جا داره. باز یه چیزی دیگه بگم، اینا یه بار یک مجله بود به نام دانشمند، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ما میگفتن که آلمان یه دستگاهی داشتن که این برش میداد چیزایی که میخواست یا سوراخ میکرد. گفت عموما آدم چش داره رو که میذاشتن دستاشون یا قطع میکردن یا سوراخ میکردن، یه کورا گذاشتن هیچ مشکلی پیش نیاد. کوره که نمیدید بیشتر دقت میکرد، چون آدمی که میدید یه لحظه هم حواسش میرفت یه جای دیگه دستش قطع میکرد. این چون کور بود هیچ جا رو نمیدید همه حواسش، پس کور هم کار ازش میاد، کار حساسی هم ازش میاد. اما جا خودش وقت واقعا این نظام مدرنیته همچی کاری میذارن ما بکنیم، چقدر مصیبت شده. حالا بله میفرماید. خب پس خوندیم چی؟ سه تا نتیجه دارد. یکی امن الخلق من که حتی الکلب، خب سگ هم برای سگ بودنش که خوبه. و محبت الخلق ایاکن، مردم هم دیگه تو رو دوست دارم دیگه، نه این ما رو رعایت میکنه، خدا برش خوب بخواد. و نجات الخلق بکن، این سومیش عجیبه. رو آدم ها هر کدوم ها جا خودش حساب میکنه. میگم نمونه که من تو اون روستا دیدم واقعا خیلی فرهنگ خوبیه که رو این بنده خدا اینقدر قشنگ حساب میکنن. 50 سالمی هر روز صبح گاوارا ببرید و برگردید، نه انتظار دارد که آقا حقوقش زیاد بشه، نه هم انتظار دارد یه کار دیگه بهش بدن. خب این مگه خوب خوب نیست؟ خدمت به اینه و بقیه مردم هم همینطوره. میفرماید این نوع معرفت که در فراز قبل بدان اشاره فرمود موجب دستگیری خلق توسط تو می شود، چون نسبت به مردم با حوصله و خوشرویی برخورد میکنی. و درجت و ثانیت تحسین و خلق که مع الحق و تحسین و هم من که ان تعلم، درست میخونم، تحسین من که ان تعلم ان كل ما ياتي منك يوجب عذرا و كل ما ياتي من الحق يوجب شكرا و ان لا ترى له من الوفاء بد. میفرماد خب درجه ثانی، خب درجه اول معلوم شد، میگه درجه ثانی اینه که تخلق خود را با خلق حق نیکو کنی. تو وقت حالا خلقت در همین حد بود که بیای چه کار کنی، بیای و اهل جود باشی، اهل صفا باشی، چون بحث این بود که مقام خلقا بشناسی. حالا میگه نه، اصلا مقام حقا بشناس. حق عین بخشیدن است، عین کمال است، همه زوایا رو در نظر میگیره. به قول شارحین میفرماند حق خیرن محضا، کلو ما یعتی من الکامل کاملون. اینا شرحای مرحوم کاشانیه. میگه خب قبول داری که خلق خوب خداست، تو کمال مطلق است، هرچه ازش صادر میشه حقه. بیا با خلق خدایی در عالم حاضر باشو. حضرت حق هرچی را خوب میدونه تو خوب بدون، هرچی را بد میدونه تو بد بدون. به نظام الهی خودت رو متخلق کن. خب حالا حضرت حق چطوری عالم رو اداره میکنه؟ خب همطور تو هم بشه. بعد خودش میگه که خب حالا اگه سوال کنی خب چطوری من این کار رو بکنم، میگه و تحسینهو من که، تحسین این که خلق تو به خلق الهی منور بشه اینه که بدانی هر چه از تو صادر میشه آخرش تو ناقصی. خیلی تذکر خوبیه با که بالاخره تو هر چی ازت میکنی، هر تلاشی میکنی، هر زحمتی میکشی، آخرش حد ربوبیت حضرت پروردگاره که ادا نکردی، که از طرف تو خلاصه نمره 20 به خودت نده. شب خدای من اینقدر ازت میمند، خیلی مهمه، اینقدر ازت. آقا میخوای به یه مستحقی کمک کنی، خدمت کنی، خونه برش بسازی، به خدای من اینقدر از این میمید. و اون طرفش و کل ما یعتی من الحق یوجب و شکرا. حالا هرچی از طرف حق به توفیق پیدا کردی، هرچی از طرف حق اومد، دیدی الحمدلله تونستی این خدمت رو بکنی، شکر کنی. نسبت به خودت دائم بدبین باشی و عذر داشته باشی که خدای ببخشم، نسبت به اونچه که حضرت حق مد حواست باشه، لطف کردن به تو، طلب کار نباش. بعد بر همین نتیجه میگیره و این که لا ترا له من الوفاء بودا، این که خلاصه جز وفا نسبت به حق نبینی. تنها چیزی که تو باید نسبت به حضرت حق ببینی این که فقط حضرت حق وفا کرده است. خود ترجمه رو میخونم. دومین درجه خلق آن است که خلق خود را مع الحق نیکو گردانی، به همون دلیل که حق خیر محض است. تو دعای پیغمبرم داریم ول خلق و کلهو به یدک، تو میخونین تو نماز خدایا هرچه از طرف تو خوبه اینا ما متوجه باشیم، بعد هرچه الهیست رو دامن بزنیم. ادامه و بدانی هر آنچه نیکویی در این رابطه از ناحیه تو انجام شده نسبت به تو موجب عذر می شود، چون حق ربوبیت خدا را انجام نداده ای. و نیز بدانی هر آنچه از ناحیه حق نسبت به تو انجام شده باید موجب شکر گردد. و نیز ببینی جایی جز وفا نسبت به حق ربوبیت پروردگار نداریم. و درجت سالی هنوز تو سالس در خلق ما، یعنی ما میخوایم به یه خوش خلقی، یه روحانیتی برسیم که این روحانیت جواب صدق ما باشه، اون صدقی که میگیم جز حق در صحنه نیست. انشاءالله میخوایم گیر بیاریم. میگه چطوری؟ به تسویت الخلق. مگه خلق قبلی چی بود؟ که خلق الهی رو داشته باشی، منور بشی به خلق الهی. میگید خب حالا این که داری نگاه میکنی که الحمدلله خوش خلق شدم به نور الهی، میگید همینم خوده دی به تسویت الخلق. اینم باید بذاری پشت سر. حالا چه که وقت ثم سعود ان تفرق تخلق، تخلق باید باشی، بعد بیای تا اونجا بالا که از این که این خلق من مال خداست بیای بالاتر، به اصطلاح همون گیجی که میگن سالک بهش میرسد، حیران اصلا دیگه نمیتونه خودش را جمع کند. یعنی خودش را تا حالا چطوری جمع میکن؟ که خب خدا به ما لطف کرده، این خلق خوب ما از خداست. میگه اصلا ولش کن. خواهش کنم دقت کن، این فرق میکنه با بحث قبلی ها. تو به تسویت الخلق یعنی بگی که نه اصلا من خلق من نیست، خلق خداست. نبینی خلق خوددا. مرحله دوم یعنی اصلا هیچی، نه خلق خودت نه خلق خدا، اصلا دیگه معلق بشی توی عالم، هیچ احساسی جز ملکات خوبی از تو سر نزنه. نه اینکه خوبی ها را ببینی پیش آلمان کس میگه اخی اینا چه ربطی به من و شما دارد؟ آره نه به من ربط دارد نه به شما، اما وقتی پیش میاد لاقل بفهمیم این چه قضیهیه. چون بعضی موقع متاسفانه عکسش میشه، طرف میگه یه چیزی هم از دست داده. نه این یه مرحله است که میارد برات یه احوالاتی. بله ها، یه همچی چیزی میشه که دیگه اصلا خلق خودشه، نه به معنای این که دارد خلق میکنه با این، همین که میگون این علا، یعنی این که با خلق زندگی نمیکنه بلکه خلق است. اما نه اینکه میبینه که خلق است. اگه ببینه که خلق است باز یه مرحله تفرق هستا. میگه ثم سعود ان تفرق ان تفرق تخلق، همون خوشخلقی. بعد میگه ثم تخلق و به مجاوزت الاخلاق، به تخلقی برسید که اصلا از کل اخلاق عبور کنید. کل اخلاق عبور کنید، مفسرین خیلی به زحمت افتادن که چی میخواد بگید این. من شرح مفسرین هم میخونم، خوب گفتن. خب پس آره شاید بهتر از این که من بگم. میخواد بگه که تو اگر که عبور کردی از اخلاق چی میموند برات؟ دیدم تعبیره این تعبیره کاشان یا اینشم میارم، هو تعرض لقبول التجلیات، خوبت تعرض لقبول تجلیات و ذاتی. حالا ببینیم میخواد چی بگه. ببینید شما وقتی از اخلاق عبور کردی دیگه به خلق خوب خودت می اندیشی یا نظر داری یا فقط به حق؟ حالا اگه به حق نظر داشتی چی میاد برات؟ تجلیات الهی میاد. خیلی تعبیر درسته، اما فهم جمله خواجه یه خورده عجیب میخواد، دقت عجیب میخواد. من جنبندیشم میخونم. تا به حال خلق خلقی در میان بود و حالا تخلق به اخلاق الهی که مرحله فنای سالک است در میان است. تا سالک از حالت خوشخلقی خلقی تبدیل شود به خوشخلقی حقی و از این تا کجاست؟ این مرحله ثانی. و از این جهت فرمود با تسویه خلق تخلق پیدا کند که این تخلق دیگری است. یعنی این دیگه اون تخلق قبلی نیست، این یه حالت عجیبی است و از این که این تصویر را از خود بداند نیز بگذرد، تا با فرارفتن از اخلاق، از اخلاق الهی و فنای صفاتی نیز بگذرد و به فنای ذاتی نایل آید. جنبندی، تصویه خلق با محو اوصاف و رسوم خودی صورت میگیرد. این درست، چون بحث ما تصویه خلقه، این اولش. و این که صفات پسندیده را موهبتی از خداوند بداند و خوشخلقی حق را در صحنه ببیند که خدا دارد اینا میپروروندش و نه خوشخلقی خود را، و از این هم بالاتر بیاید و از دوگانگی بین خود و اکتساب اخلاق حق تعالی بگذرد، که این قسمته چی شد؟ ثم صعود ان تفرق تخلق، به طوری که از تسویه و تجریدی که به خود نسبت میداد غایب گردد. من اینجا عرض کردم معلق میشی، نمیدونی هیچی نی، یعنی هیچی وسط نیست ولی خوبی، خیلی عجیبه. یعنی سل رحم نمی کنی که یه خوبی برات پیش بیاد، اما سل رحم می کنی. حتی نمیدونی امیرالمومنین تو متقینی ندارم میگم مثلا مثل خلا میشه، یعنی جمع نمیتونه با عقلش جمع کنه حرکاتشه، ولی داره. به نظرم به من وقتی هم که خودم خوندم خیلی خوب پیامی ازش گرفتم قبل از اینکه شارح عزیز را ببینم. پس ببینید، میگه به طوری که از تسویه و تجریدی که به خود نسبت میداد غایب گردد، که این هنوز خبر از حضور شوب نفس و بقای نفس میدهد، زیرا در عین آن که متصف به اخلاق الهی شده و از خود غایب شده، ولی هنوز یک نحو دوگانگی در میان است. کدوم؟ که میفهمه که خدا بهش داده است. یعنی یه نوع میگه که دوگانگی صفات و افعال از ذات، که میگه نه این صفت خوبه که من دارم الحمدلله و خدا بهم توفیق داد که اینا دارم، که با صعود از این مرحله آماده تجلی ذات میگردد و با آزاد شدن از کثرت اخلاق متوجه احدیت ذات میشه. کسی نور تجلی احدی بهش برسه دیگه اصلا خودی میفهمه، خودی میبینه، خود نه دیگه. وقت این که پیش بیاد، خب معلومه این آدم تمام وجودش خلق خوش است. این انکل علا خلق عظیم در اینجا میشه. من مرحوم قنیوی، میدونی که گاهی تو این کتاب اصطلاحاتش میاد یا فکوک میاد تنظیم میکنه مراحل، این مرحله با اینجا جور در میاد. من این جور نوشتم: التحقق به اخلاق الحق عند البقاء بعد الفنا. میگه این مرحله مرحله ای است که به اخلاق حق محقق میشه عند البقاء. حالا حق در صحنه است، چون عرض کردیم دیگه خودش نمیبینه، اما حق با این در صحنه است. این بعد از چیه؟ این تازه این بعد از فنا است، یعنی این مرحله است. تو یخت مسئله است که آدم، و حالا شما هم گاهی برادون میبینید با آدمایی روبرو میشید که انگار دیگه دست و پاشون نمیشه راحت پیش بینی کرد، تنظیم کرد. نه، به عهده حضرت حق گذاشتن حرکات و سکناتشون را. من خودم نظرمه که تو بعضی احوالات شهدا تا اینجاها آدم میبیند که دیگه اصلا هیچی از خودش نمیبیند که ما بگویم این نمیترسد، این فکری چرا فکر نمیکنه؟ واقعا هیچی فکر نمیکرده. حضرت حق حضور خودش رو در این تاریخ با حرکات و سکنات اینا انجام داد. و چیز عجیبی بود، برای ما قابل حل نبود که یه جوانی که علل قاعده باید یه مراحلی رو طی میکرد، یهو یه حرکات ازش صادر میشد که با هیچ عقل عرفی یا یه بقایی که بالاخره یه بقایی باید این برای خودش حس میکرد، نه، بقای از خودش وسط نبود، بقای حق وسط بود. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. چی تو شد اینا یهو به صحنه اومدن؟ یک کسی مثل حضرت امام میفهمد که پیش میاد. حالا من همیشه برام سوال است که بعضی این جوانهای همچی احوالاتی براشون هست و تفسیرش به خود مشکل است با این عرفی که ما داریم که بالاخره باید منازلی طی کنند و اینا. نه، برای همین هم کم میبینیمشون، به جای این که درست ببینیمشون کم میبینیمشون. و صلی الله علی محمد و آله.